بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردم که خطبه در 20 بند اسلوبش در واقع پیاده شده و طراحی شده. معنای طراحی رو هم قبلا عرض کردم. من فهرست این در واقع 20 بند رو عرض بکنم و تیترش و عنوانش بیان بکنم، ولی به بینندگان عرض بکنم که برخی از مثلا فرض کنید عناوین ممکنه 4 خط راجبش حضرت صحبت کرده باشن، برخی از عناوین رو هم ممکنه مثلا در یک صفحه از این کتاب‌های وزیری پیرامونش صحبت کردن. مجموعاً 120 خط این خطبه، یکی از خطبه‌های طولانی است که ایراد شده، شاید طولانی‌ترین خطبه است که ایراد شده. در عنوان اول حضرت زهرا حمد و شکر خداوند رو به جا آوردن، بعد شهادت به وحدانیت خداوند دادن، در عنوان سوم شهادت به رسالت پیغمبر دادن. اینا هر کدوم 3-4 خط داره. آنگاه در عنوان چهارم علت رسالت پیغمبر رو مطرح کردن، در عنوان پنجم رحلت پیامبر رو بهش اشاره کردن که در چه شرایطی اتفاق افتاد، عنوان ششم مردم رو به تبعیت از قرآن دعوت کردن. یعنی در واقع دارن اشاره بکنن که بعد از پیغمبر انحراف پیش اومده، قرآن داره مهجور میشه، من شما رو دعوت میکنم به بازگشت به قرآن. خیلی حرفه. در عنوان هفتم حضرت فلسفه احکام الهی رو بیان کردن که فرمودن روزه دلیلش چیه، حج دلیلش چیه، و فرمودن ان امامتنا امانن من فرقه. حضرت شاکیدید وحدت جهان اسلام رو بیان کردن، پذیرفتن امامت ماست. اگر بخواهید بین جامعه اسلامی وحدت ایجاد بکنید، نسخه وحیانی حضرت زهرا پذیرفتن امامت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، و به غیر ایشون حضرت میگن امامت در واقع امانن من فرقه ایجاد نخواهد شد. در عنوان هشتم خودشون رو با عنوان اینکه من دختر رسول خدا هستم معرفی میکنن، اعلم عنی فاطمه، بدانید من فاطمه هستم. در واقع داره به مردم یادآوری میکنه، همون فاطمه‌ای که من آزاها فقط آزانی، همون فاطمه‌ای که غضبش غضب خداست، همون چیزایی که پیغمبر، در واقع حضرت داره به این مطالب اشاره میکنه. در عنوان نهم فرمود شما مردم ذلیلی بودید و توسط پدرم عزیز شدید، اگر عزتی هست به خاطر پدر منه. در عنوان دهم فرمودند در جنگها علی خاموش کننده آنها بود و شما فرار میکردید. سابقه رو داره نشون میده که علی در جنگ چیکار میکرد، شما در جنگ چیکار میکرد. در عنوان یازدهم فرمود چرا بعد از پیامبر پیرو یک شیطان فرومایه پست شدید. اینا ماهیت حکومت رو داره مشخص میکنه. اینا برای اونا خیلی سخته این حرفا، ولی با شجاعت فاطمی داره بیان میشه توسط یک بانو. در عنوان دوازدهم فرمودن مقابل جسارتهای شما، این عبارت بغض میاره برای آدم، حضرت امیر فرمودن من خاری در چشم استخوانی در گلو، و حضرت زهرا میفرمان مقابل جسارتهای شما مانند کسی که نیزه ای در شکم دارد صبر می کنم. خار در چشم، استخوان در گلو، ولی نیزه در شکم، یعنی من خیلی برام سخته ولی دارم صبر می کنم. در عنوان سیزدهم استناد به آیات قرآن کردم به جهت ارسپری، چون خلیفه گفته بود لا نوررس. در عنوان چهاردهم از آنگاه گله کردن از مردم، فرمودن چرا در حق من سستی میکنی، گلایشون. در عنوان 15 فرمود شما قدرت آن را دارید که حق مرا بر بگردانید، یعنی دعوت کردن مردم رو به مبارزه علیه حکومت. در عنوان 16 فرمودن اگر چنین نمی کنید، هشدار دادن به اینکه شما رفاه طلب شدید، فلزاست که خانه نشین شدید، شما دیگه دنبال آسایش دارید میگردید توی دنیا. به اصطلاح امروزی ها میگن بوی پول به دماغتون خورده. در عنوان 17 در این هنگام که حضرت این مطالب رو فرمودن، ابوبکر مطالبی رو در واقع مطرح کردن و حضرت پاسخش رو دادن. در عنوان 18 هشدار به مردم که این رویه‌ای که داره پیش میره به ضرر خودتونه. فکر نکنید اگر علی رو گذاشتید کنار ما میریم کنار، آسایش از شما رو برمیگرداند. در عنوان 19 به سوی مزار پدرشون رو کردن و اشعاری رو خطاب به پدر بزرگوار خوندن. در عنوان 20 سکوت کردن و جلسه رو ترک کردن و در انتها با علی ابن ابی طالب مطالبی رو به صورت درد دل مطرح کردن که چی شده؟ مثل بچه، مثل جنین در شکم مادر زانو، این در خطبه است و در خونه اتفاق افتاده، ولی چون راوی حضرت زینب هست داره گزارش از اونجا میده که چی شده، مثل جنین در شکم قطو کشیدی کنار، خیلی دردمنده. حالا جا داره انصافا آدم راجع به خطبه صحبت بکنه، هر فرازش در واقع بیانگر مباحث. خب ببینید یک خطبه هم که میخونه چند تا اشکال داره میکنه. چرا از قرآن رو برگردید؟ چرا از شیطان دارید پیروی میکنید؟ چرا من یادتون رفته کی هستم؟ چرا در حق من دارید سستی میکنید؟ توجه بفرمایید. خب همه اینها برای اونها گرون تموم شد، خیلی گرون تموم شد. خب گذشت، خطبه هم تمام شد، حضرت آمدن خونه. امیرالمومنین به فاطمه زهرا فرمودن که برو پیش ابوبکر شما، ولی زمانی برو که عمر اونجا حضور نداشته باشه. وقت شما از لسان موعظه وارد شو، قدری ابوبکر رو نسبت به عواقب این کار موعظه کن. حضرت زهرا امر علی بن ابی طالب رو اطاعت کردن، رفتن موعظه کردن و موعظه افاقه کرد و ابوبکر نامه رد فدک، بازگرداندن فدک به حضرت زهرا رو نوشتن. من این رو از دو منبع نقل میکنم، یک منبعش رو امام صادق علیه السلام میفرمان، یک منبعش رو اهل سنت میگن. ببینیم چجوری هست اون بیان اهل سنت چیه. اول فرمایش حضرت صادق علیه السلام در اختصاص شیخ مفیده، انا ابی عبدالله فدعا به کتاب فکتبه لها برد فدک، یک مکتوبه رو نوشت برای حضرت زهرا که فدک رو به ایشان بازگردانن. ابوبکر نوشت فقال فخرجت والکتاب معها، حضرت خارج شد، اون نوشته هم اون مکتوبه هم با حضرت بود. فلقیها عمر، در طول راه با عمر ملاقات شد، یعنی مواجه شد. فقال یا بنت محمد، ببینید رسول الله نمیگه، قرآن فرموده دیگه از این به بعد هر کی بخواد تو رو خطاب بکنه باید رسول الله بگه، ولی نمیگه، خلاف دیگری از قرآن ازش سر زد. فقال یا بنت محمد، ای دختر محمد، ما هازل کتاب الذی معک، چیه با تو هست؟ این نوشته چیه؟ فقالت کتاب کتب لی ابوبکر برد فدک، این یک مکتوبه ایست که ابوبکر برای من نوشته که فدک رو به من بازگردانه. این فرمایش حضرت صادق علیه السلام که ما عبارت های دیگه هم داریم که برای گرفتن چه اقدامی رو انجام داد، اما بخوام این رو از منابع اهل سنت بگم نه از منبع شیعه. اگر یاد بینندگان عزیز باشه عرض کردم یکی از شروح نهج البلاغه از شرع ابن عبدالحدید معتزلیست، شافعی مسلک هم هست، از نظر کلامی معتزلیست، از نظر فقهی شافعیست. در این در واقع شرع توی در واقع جلد ظاهرن 16 هست، این عبارت رو می نویسه، این عبارت رو می نویسه نه ردش میکنه نه تصریح به صحتش میکنه، سکوت میکنه. و ما هم میدونیم که سکوت علامت چیه؟ تاییده. یعنی ضمناً داره این معنا رو تایید میکنه. به هر صورت یک عالم اهل سنت نباید بخواد، یعنی شاید ازش نمیشه توقع داشت که همشه، ولی گفته، ولی سکوت کرده. نمیدونیم کذب محض است و چه است و چه است. سکوت میکنه میرسه سراغ حرف بعدیش. حالا اون حرف چیه؟ و اما ما یرویه رجال و شیعه، اما اون چیزی که روایت میکنن عالمان شیعه و الاخباریون منهم و اهل روایت از اهل شیعه، فی کتبهم در کتابهاشون، من قولهم از گفتارشون، این است که انهما اهاناها و اسمعاها کلاما غلیظا. اون دو نفر یعنی ابوبکر و عمر توهین کردن به حضرت زهرا و کلام شدید و توهین آمیزی رو به گوش حضرت زهرا رسوندن. و ان ابابکر و ابابکر رقلها، دلش به رحم آمد برای حضرت، حیث لم یکن عمر و حاضرن. حضرت امیرم فرمود زمانی برو پیش ابابکر که عمر نباش، زمانی که عمر اونجا حاضر نبود. فکتب لها بفدکن کتابن، یه نوشته ای مکتوبه ای رو برای حضرت زهرا نسبت به فدک نوشتن. فلما خرجت به، زمانی که حضرت از پیش ابوبکر آمدن بیرون، وجدها عمر، عمر ایشان رو پیدا کرد، یعنی در مسیر مواجه شدن، نه اینکه اتفاقا مواجه شدن. ما تو نقل ها داریم که کسانی رو در خانه ابوبکر گمارده بود عمر تا اگر اونجا نیست اخبار به گوشش برسه، اخبار به گوشش برسه. فوجدها عمر و فمد یده الیه، دستش رو دراز کرد به سوی فاطمه زهرا، لیأخذه مغالبتن، تا بتونه با شدت اینو بگیره، بالاخره مثلا در یک حرکت ناگهانی اینو بگیره. فمنعته فاطمه زهرا، ممانعت به عمل آوردن. فدفع بیده فی صدرها، بعد میگه ببین که با دستش کوبید به سینه حضرت زهرا. و اخذ صحیفه، اون نامه رو گرفت. فخرقها بعد ان تفل فیها فمعاها، آب دهانش انداخت پاره کرد و با دست کوبید تو سینه حضرت زهرا. اینو اینا نقل کردن، یعنی کوبیدن رو. ابن عبدالحدید اینو نقل میکنه، لکن نه، برای اینکه نمیگه کذب است و جرأت به تصریح هم
نداره.
اما در منابع شیعی داریم که در کوچه اتفاق افتاد و اون جسارتی که شرم تاریخ است و از صفحات سیاه و ننگین تاریخ است نسبت به اهل بیت پیامبر عظیم شأن اسلام. یک کتابی هست، کتاب سیره حلبیه. در کتاب سیره حلبیه این عبارت نوشته شده: انه کتب لها بفدکن و دخل علیه عمر. اون یک مکتوبه رو برای حضرت راجب فدک نوشت و عمر وارد شد. فقال ما هذا، گفت این چیه؟ فقال کتب طول فاطمه، گفت اینو برای فاطمه نوشتم که بهش بدم، بعد من دیگه شاهد مثالم نبوده تا این عبارت. ثم اخذ الکتاب فشقه، اون مکتوبه رو گرفت و پاره کرد. ببینید همه اینا اشاره میکنم، من قبلم گفتم که نباید توقع داشت که اینها همه مطالب رو بنویسن، نباید، چون اگر بنویسن که دیگه مخالف نیستن. که شما نمیدونه از مخالف توقع داشته باشید که 100% شما رو تایید بکنه، اما چون 100% شما رو تایید نمیکنه، نمیتوانی هم بگی که این اتفاقات نیفتاده. این ور صفحه اهل بیت هستن، اون ور صفحه غیر معصوم هست. ما حرف معصوم و مقدم و غیر معصوم میداریم. معصوم میگه جسارت شده، تمام شد، رفت، تمام، دیگه ما حرفی به کسی نداریم. در اثر اون سیدی که زده شد صورت رو پوشاندن تا آخر. من یه نکته رو عرض کنم، شاید بعضی از مردم تصور کنن این مکتوبه ای که ابوبکر نوشت و یعنی که ابوبکر خیلی آدم خوبیه، بالاخره این نامه رو نوشت دیگه، ولی خب مثلا اون نفر دوم اجازه نداد که این نامه بنویسه. اتفاقا من بخوام میگم نه، اصلا این آدم خوبی نیست، به دلیل اینکه اگر میخواست که فدک را به حضرت زهرا برگرداند دوباره مینوشت، و دوم این که عمر رو مؤاخذه میگه، میگه تو چه حقی این کاری کردی؟ من خلیفه هستم، من تشخیص دادم که این باید برگرده، نه مؤاخذه کرده و نه دوباره نوشته. معلوم میشه که این رفتار یک رفتار کاملا سیاسیه، نظیر همون چیزیست که در زمان عمر ابن عبدالعزیز میگن اتفاق افتاد. در زمان عمر ابن عبدالعزیز میگن 3 اتفاق افتاد و حکایت میکنن از اینکه عمر ابن عبدالعزیز آدم خوبیه، و حالی که من میگم هیچ آدم خوبی نیست. حالا اون 3 چی بوده؟ میگن یکی از در واقع اون شخصیت کسیست که از خلفای بنی امیه است، میگن این شخصیت کسیست که در واقع من کرد لعن بر علی ابن ابی طالب رو در منابر رسمی. این آدم کسیست که فدک رو به فرزندان حضرت زهرا از نوادگان امام حسن و فرزندان امام حسن و فرزندان امام حسین برگردون. سومین کاری که کرد میگن که در واقع اجازه داد که احادیث نقل بشه. میگن این 3 کار رو انجام داد، پس این آدم خوبیه، در حالی که این اصلی ترین کار رو انجام نداد، و اون که باید خلافت رو به امام زین العابدین برمیگردون. این که تو فدک رو برگردونی که دیگه ارزشی نداره که. حالا اینو راجبش صحبت بکنیم. غرضم این بود که ابوبکر یه کار کاملا سیاسی انجام داد، چون اگه میخواست برگردونه خب میدوش دوباره، نه جوهر تموم شده بود نه پوست مثلا فرض کنید حیوانات کم میومد. این اتفاق اگه بخواستن انجام بشه حتما میدوش، و اینکه طرف رو مؤاخذه میگه من خلیفه من، تو به چه حقی داری کارو میکنی؟ از قضا یک مکالمه ای بین همین آقای ابن ابوالحدید و استادش اتفاق افتاده. من اینو بخونم ترجمه کنم تا ببینیم چه حرفی رو در واقع چه غلظت دلیل غلظت اینها و شدت اینها و سختگیری اینها در مسئله عدم پس دادن فدک چیه. و اصلا فدک همون حرف اول ماست. حضرت مطرح کرد که حرف آسونه رو در واقع بزنه تا از این طریق بتواند حرف سخته رو بزنه، ولی اونا میدونستن که اگر اینجا زیر بار برن باید در بعدی هم که مسئله خلافت حضرت رو تایید بکنن. در عرض با حضورتون که همین شرح ابن ابوالحدید ایشون اینجوری مطرح میکنه: سألت علی ابن الفارغی مدرس المدرسه الغربیه به بغداد. آقای ابن ابوالحدید از عالمان قرن 7 در بغداد زندگی میکرده، نجات یافته دست جناب خواجه نصیرالدین طوسیه، قرار بوده اعدامش بکنن، جناب خواجه از علماء شیعه وساطت میکنه، ایشون رو آزاد میکنن، این هم میخواسته یه خدمتی به شیعه بکنه، نهج البلاغه رو شرح میکنه، در واقع شرح نهج البلاغه از جا حاصل میشه. میگه به این که من سؤال کردم از آقای علی ابن فارغی مدرس مدرسه غربیه بغداد، فقلت له اکانت فاطمه صادقه، آیا فاطمه راستگو بود؟ قال نه. میگه بله راستگو بود. قلت فلم لم يدفع اليها ابو بكر فدك وهي عنده صادقه. خب اگه فاطمه نزد ابوبکر صادق بود، پس یعنی درست گو بود، راست گو بود، پس چرا ابوبکر فدک رو برنگردون؟ آقای ابن ابوالحدید میگه به این که استاد علی ابن فارقی فتبسم خندید، ثم قال كلاما لطيفا، بعد یک کلام ظریف رو بیان کرد، و اون که قال لو اعطا هل يوم فدك بمجرد دعواها اگر اون روز به خاطر ادعای به صرف ادعا، چون تو راستگویی، چون تو در واقع مشمول آیه تطهیر هستی، اسمت داری، پیغمبر گفته تو راستگویی، تو هر کسی تو رو تکذیب کنه منو تکذیب کرده، به صرف این مطلب گفت آقا تو راست میگی، پس ما فدک رو برمیگردونیم. لو اعتل هل یوم فدک به مجرد دعواها لجاعت الیه قدن، فردا میرفت پیش ابوبکر و دعت لزوجه هل خلافه، میگو من همون آدم راستگو هستم، همون آدم راستگو میگه این خلافت مولا علی است. اونجا فدک رو نداد که اینجا خلافت رو نده. حضرت زهرا بخواست برعکسش اتفاق بیفته، هم ماهیت حکومت رو مشخص بکنه، هم بالاخره بین مسئله پول و ریاست مهمتره دیگه. شاید اونها به خاطر حفظ ریاستشون از پول دست بکشن. خب ادعت لزوجه هل خلافه و زهزهت او ان مقامها ولم یکن یمکنه الاعتذار. خب اگه دیگه کار دیگه نمیشد بگیم آقا نه دیگه تو دیگه الان دروغگو هستی، دیگه اگه یه بار بهش بگن راست میگی دیگه باید تا آخرش وایسن دیگه. و الموافقت به شیء لانه یکون قد اسجل علی نفسی انها صادقه فیما تدعی کائنا ما کان من غیر حاجت الی بینه ولا شهود. میگه خب اگه این کارو میگه ابوبکر مقامش دور میشد، ابوبکر در عدم گفتار او و عذر و بهانه دیگه وقت نداشت دیگه. من که بر اساس صادق بودنت در واقع فلک رو دادم، خب تو همون آدمی دیگه، بهانه نمیتونم درست بکنم، میگه چی باید بگم. بنابراین میگن به این که خودش از قبل به صداقت اون بانو اعتراف کرد و بدون گواه و بیانه ادعاشو پذیرفت، اما در واقع هوا کردن و زیرش زدن. مسئله مهم اینه که او پاره کردنه، اینکه دوباره ننوشت، متوجه این معنا بود که اگه بخواد بنویسه خب بعداً هم باید خلافت رو واگذار بکنه. برای کی اتفاق نیفته، یه رد پای مثبتی از خودش تو تاریخ باقی گذاشت، اما به طور کلی در مقابل از صدیقه ایستادن. حال نکته مهم اینه، ابن عبدالحدید هم میگه و آغازا کلام صحیح، این حرف درستیه، اون حرف ظریفی که اون آغازت دیدن حرف درستیه. اگر وقت داشته باشیم من این نکته رو بگم به اندازه دو سه دقیقه فکر کنم خوب باشه. و اون این که ببینید، یا اونهایی که در ابتدا فدک رو گرفتن یا راست بوده یا دروغ بوده. اگر راست بوده چرا به غیر دواقع از بیت المال آوردن و به غیر دادن؟ اگر دروغ بوده چرا فاطمه زهرا گرفتن؟ اینم یکی از تناقضات رفتاری در واقع دستگاه خلافت در طول در واقع بعد از رحلت پیغمبر، در طول سالیان تا دوران منتصر این اتفاق افتاده. بعد از رحلت پیغمبر و دوران حکومت اولی، فدک در اختیار حکومت. بعد از اولی در دوران دومی، فدک را به عنوان ارث پیغمبر بین عباس عموی پیغمبر و علی تقسیم کردن. این اگه لان و ورس، پس تو چرا به عنوان ارث تقسیم میکنی؟ اگه مال مردمه چرا مال مردم به علی میدی؟ اگه مال علیه پس چرا به مردم دادی؟ هر دوش داره غلط اتفاق میفته. در زمان عثمان دوباره فدک گرفته شد و تماما در اختیار مروان بن حکم گذاشته شد. معاویه بعد از شهادت امام حسن فدک رو به سه قسمت تقسیم کرد، یک سوم به پسر عثمان عمر ابن عثمان، یک سوم به مروان و یک سوم به یزید پسرش، یزید ابن معاویه. در زمان حکومت مروان تمام فدک رو برای خودش برداشت و بعد از خودش به پسرش عبدالعزیز داد، که همین عبدالعزیز پسرش، او عبدالعزیز به پسرش عمر ابن عبدالعزیز پرداخت. وقتی اینو داد بهش عمر ابن عبدالعزیز، فدک رو در واقع داد به فرزندان حضرت زهرا و در واقع نوادگان حضرت زهرا از امام حسن و امام حسین. زمان یزید ابن عبدالملک تمامش دوباره در اختیار ملک شخصی قرار گرفت. در حکومت عباسیان صفاح اون رو به اولاد حضرت زهرا داد. منصور اون رو از اولاد زهرا گرفت. مهدی عباسی دوباره اون رو به اولاد حضرت زهرا داد. هادی عباسی دوباره برای خودش تصرف کرد. مأمون عباسی فدک رو به اولاد حضرت زهرا داد. متوکل برای آخرین بار آن را در زمره اموال شخصی خودش قرار داد. این حکایت از این است که اون گرفتن اول و اون حدیث چیز بیخود و دروغی بوده. هی میدادن هی میگرفتن، هی میدادن هی میگرفتن. در واقع 14 تغییر و تحول تا زمان متوکل عباسی. ظاهرا از زمان متوکل عباسی خورد خورد فدک انتقال پیدا میکنه به مردم، به مردم انتقال پیدا میکنه و ظاهرا تا سال 1975 میلادی که آخرین میلاد در واقع آماری است که من بهش دسترسی پیدا کردم از در واقع مقاله‌ای که آیت الله استادی نوشتن، این فدک تبدیل شد به یه منطقه به نام الهائت دارای 21 روستا و 11000 سکنه که این 11000 سکنه همه دیگه در واقع در فدک ملک شخصیشون شد و اینجور نبود که دیگه بیت المال باشد. یا مردم دیگه کم کم از زمان متوکل تا سال 1975 کم کم خریدند و عرض به حضورتون که تبدیلش کردن به یک همچین مجموعه. درست.
بسیار ممنون، سپاسگزاریم جناب آقای عربی تهرانی. از شما بینندگان عزیزم ممنون و سپاسگزاریم که تا این قسمت از برنامه رو با ما همراه بودید. انشالله که این برنامه هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد و ادامه بحث به همراه جناب آقای علوی تهرانی، شما عزیزان رو به خدای متعال می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.